نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
جامعه ایران تو یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه است.
این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه، قراره که رویدادهای
پادکستی که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض کنه.
گوشه پادکست.
سال تحصیلی 1371-72 برای من یه جورایی نقطه عطف بود. یکی به خاطر دو تا همکلاسی همسلیقه و خوشفکر که الان هم دوستای خوبی هستیم، البته دیگه داستان زمانه است دیگه، هر کدومشون یه جایی هستن و خیلی کم میبینیم همون. یکی هم به خاطر یه دبیر ادبیات جوون خوشتیپ خلاق که عشق و علاقه منو به نوشتن که البته از قبلم وجود داشت انگار شعله ورتر کرد. حالا من از 3-4 سالگی، یعنی 3 سال و نیمم بود شروع کردن، تصمیم گرفتن والدین که خوندن نوشتن بهم یاد بدن، از همون موقع عشقش افتاد در وجودم. ولی اینجا بود که احساس کردم نویسنده هم میتونم بشم دیگه، شعبده بازی رو گذاشتم کنار. این دبیر ادبیات آقای رضایی که امیدوارم هر جا هست سلامت باشه، برای اولین بار ما رو با یه چیزی آشنا کرد به اسم انشا با موضوع آزاد. همین کار ساده اش، حالا اصلا شاید هم از سر تنبلی بوده، یعنی اینکه حوصله نداشته موضوع جدید برای ما ابداع بکنه، ولی باعث یه سری بروز خلاقیت‌های عجیب و غریب در نوشتن برای ما شد. از جمله یه انشا نوشتم که یه داستان کوتاه طنز علمی تخیلی بود راجع به آینده عید نوروز در مثلا سیاره زمین، که احتمالاً اسفند ماه اینو نوشتم، قبل از عید بوده. چیزایی تو این داستان رو بردم که واقعا فکرشو نمی کردم در زمان حیات خودم اتفاق بیفتن. ضمن اینکه نگاه هم به موضوع بیشتر طنز بود، یعنی یه تعدادشو اصلا فکر می کردم هیچ وقت اتفاق نیفتن، ولی جالب براتون بگم که تقریبا همشون اتفاق افتادن و البته تو یه سری موارد واقعیت حتی از نگاه طنزی که من به قضیه داشتم خیلی کمیک تره.
سلام، به قسمت پنجم پادکست بنفش خوش اومدین.
سلام،
منم سلام میکنم، خیلی خوشحالم در خدمتتونم.
پیش از اینکه شروع کنیم یه نکته ای رو که خیلی ممنون توی کامنت ها به ما یادآوری کرده بودین و ما هم رفتیم چک کردیم، اون تابلوی هالیوود که در آتش داره میسوزه ساخته هوش مصنوعیه و بله دیگه الان دیگه به واسطه هوش مصنوعی سخت شده تفکیک واقعیت از چیزی که ساخته شده.
و خیلی هم متشکریم از اینکه کامنت ها رو میذارن و ما هم باید خود بیشتر دقت میکردیم دیگه.
آره، ما همه رو میخونیم، حتی اونه که ما رو دارین فوش میدین.
خب ادامه میدادی فراد، این داستان کتابت به کجا رسید؟
آره، این البته کتاب نبود، یه داستان کوتاه بود، میگم دیگه موضوع انشا بود، ولی حالا نکاتی که توش وجود داره یه داستان یکی دو صفحه‌ای که گفتم دیگه مربوط به مراسم عید در آینده است، یه پیشبینی طنز و حالا علمی تخیلی به نوعی. یکیش دید و بازدید آنلاین بود. ببین داریم میگم سال 71 بوده، حالا هم نسلای من میدونن ولی شاید بچه‌های جدیدتر، نسلای جدیدتر هیچ تصوری ندارن دنیای قبل از اینترنت چه شکلی بود. نه کانال ماهواره‌ای بود، نه طبعا گوشی هوشمندی بود، نه کامپیوترهای خونگی به اون شکل رواج داشتن، خیلی تعدادشون کم بود، بیشتر تو بانک‌ها و ادارات و اینها کامپیوتر بود. بنابراین تصور منم از ارتباط تصویری یه تعدادی تلویزیون بود که مثلا توی خونه هست. بعد خونه هوشمند رو من اونجا تصور کرده بودم. حالا تیکش هم این بود که یکی از شخصیت‌ها وارد دستشویی میشه، دستشویی بهش سلام می‌کنه، موسیقی مورد علاقه‌شو براش پخش می‌کنه. یا مردم به همدیگه کارت پستال دیجیتال میدن که میشه گفت الان مثل این استیکرهای واتسپی، که حتی اونم دیگه الان از رده خارج شده. حالا اتفاقا میخوایم امروز راجع بیشتر همین موضوع صحبت بکنیم دیگه، که چجوری میشه پیشگویی واقعی انجام داد. توی داستان من مردم تو خیابونا و حتی یه گزارش تلویزیونی پخش میشه که همه ماسک زدن، رو صورتشون. که حالا ایده من بیشتر اون موقع آلودگی هوا بود، انقدر شدت آلودگی هوا که الان بهش رسیدیم دیگه. بله. حالا من این روزایی که میام تهران دارم میبینم که اصلا برج میلاد در حالی از ابهامه، یعنی اولین چیزی که توجه آدمو جلب میکنه همینه. بعد کنسروی شدن غذایی که اصلا فکرش هم نمی کردیم. بعد حضور بیمارگونه واژه‌های زبان‌های دیگه تو زبان فارسی که مثلا اون مجری در واقع تلویزیونی نصف کلماتی که استفاده می‌کنه فارسی نیست. بعد مجریای تلویزیونی رباتن که حالا حتی هنوز اتفاق نیفتاده، ولی نوع هوش مصنوعیش رو دیدم. یه شبکه تلویزیونی از یه مجری هوش مصنوعی استفاده کرده بود. بعد ربات‌های خدمتکار که البته این دیگه ایده من نیست، خب خیلی ده‌ها سال پیش هم بوده و من استفاده کردم ازش، هنوز اتفاق نیفتاده ولی فکر کنم ربات‌های ایلان ماسک به زودی میان دیگه.
ما جاروبرقی روباتیک داریم دیگه.
آره دیگه، به هر حال اونم به نوعی خدمتکار محسوب میشه. حالا راجع به واژه ربات هم بگم، اینو سال 1920 یه نویسنده اتفاقا معروف چک به اسم کارل چاپک این رو ابداع کرد. کلمه روبوتا در زبان چک یعنی برده یا کارگری که کار سخت انجام میده. دیگه تو داستان من افزایش بیش از حد افسردگی در سطح جامعه بود و البته آمارهای الکی که تلویزیون میده. مثلا یه جا مجری اخبار میگه که آمار خندیدن به نسبت سال گذشته 1.7% بالا رفته. دیگه براتون بگم پنجره‌های مصنوعی رو من اونجا پیش بینی کردم که حالا از من قبول کنید دیگه، من در واقع مانیتورهای صفحه تخت رو پیش بینی کردم اونجا دیگه. یعنی چند سال تا اینو رفتم چک کردم، دیدم چند سال بعد از این داستان تازه مانیتورهای LCD اختراع شدن یا به بازار اومدن. بعد سکونت انسان در مریخ و ایستگاه‌های فضایی رو بهش اشاره کردم که حالا دیگه هنر من نیست. بعد استفاده از چوب مصنوعی، آقا کسی به فکر اختراع چوب مصنوعی هست؟ تو داستان من جنگلا دیگه تموم شدن و دیگه چوب مصنوعی استفاده میشه.
میشه گفت الان سوختای جایگزین دیگه، انرژی خورشیدی و هسته‌ای و این چیزا.
آخرین موردی که برای خودم خیلی جالب بود وقتی چند وقت پیش دیدم که دارن روش کار میکنن، امکان دیده‌بوسی از راه دور بود. که توی اون داستان من افراد از راه دور میتونن در واقع دیده بوسی بکنن. و حالا من میخوام یه چیزی بگم، این خب یه سری پیشگویی های پسر بچه 13-14 ساله بود، ولی واقعا مگه میشه اصلا پیشگویی نکرد؟ مغز ما هر لحظه داره پیشگویی میکنه. من اون دفعه راجع به این گفتم که ما حیوان آینده نگریم، یعنی اگر بخوایم یک عنوانی رو برای انسان در نظر بگیریم، اصلا یه مزیت تکاملی بوده برای ما. اون اجدادی که مثلا میگم وقتی ابر رو در آسمان میدیدن میگفتن که قرار بارون بیاد، خب این یه پیشگویی بوده دیگه. گاهی هم اشتباه میکردن، ولی اونهایی که بیشتر پیشگویی میکردن، بهتر پیشگویی میکردن، احتمال زنده موندنشون هم بیشتر میشده. حالا یه خود بریم جزئی تر تو ناخودآگاهمون، ما اصلا حتی بدون پیشگویی آینده نمیتونیم قدم از قدم برداریم. یعنی مغز ما هر لحظه برای اینکه پای راستمون کجا بره، پای چپمون کجا بره، داره پیشگویی میکنه. یه کلیپی بود تو اینستاگرام چند وقت پیش پخش شده بود، خیلی ها دیدن. یه راه پله‌ایه، هر کی ازش بالا میره زمین میخوره، به دلیل اینکه یکی از این پله‌ها یکی دو ثانیه کوتاه‌تره یا بلندتره. و مغز چون پیشگویی می‌کنه، پیش‌بینی می‌کنه که مثلا ارتفاع این پله 20 سانته، این 20 سانت‌ها رو برای خودش پیش‌بینی می‌کنه. حالا یکیش که یکی دو سانت بالا پایینه باعث ایجاد خطا میشه، باگ می‌خوره و افراد مدام روی اون راپله زمین می‌خوردن. مغز ما حتی یه مثال عجیب و غریب براتون بزنم. تصور بکنید شدیدترین حالتی که تشنه شدید. هر کدوم از ما این رو احتمالاً تجربه کردیم دیگه، اینقدر تشنه شدید که دیگه بدن داره کم میاره، یعنی همه جوره فشار اومده بهمون و حالا یه لیوان آب به دستمون میرسه. چه اتفاقی میفته وقتی اون لیوان آب رو میخورید؟ چی میشه بهار؟
خود طبیعتاً خیلی حال میکنیم. آره، و میبلعیمش دیگه.
بلا فاصله آره. حالت خوب میشه. آره. در حالی که اون آب 15 دقیقه 20 دقیقه طول میکشه تا وارد خون بشه، وارد بدن میشه.
آره دیگه دقیقه.
اما مغز پیشگویی میکنه، میگه اوکی آب رسید پس باید حالمون خوب بشه.
مثل گرسنگی دیگه، در گرسنگی خیلی زیاد خب اون غذا که همون لحظه که دقیقا. نمیرسه به ما، ولی شما کاملا
طول میکشه تا بخشی از اون وارد خون بشه.
جالبه، من این تجربه هر روز صبح خودم دارم، یعنی احساس میکنم و کاملا هم حسش میکنم که تا قهوه صبحمو نخورم سیستم ویندوزم بالا نمیاد و با خوردن اولین جرعه یا دومین جرعه کاملا سرحال میشم، چشام باز میشه و میتونم فعالیت بکنم، در صورتی که هیچ اتفاقی تو بدن من نیفتاده. و این دقیقا اون حسی هستش که مغز داره مخابره میکنه جلو جلو جلوتر از فیزیولوژیت که آقا این اتفاق افتاد، مرتفع شد و نگرانش نباش. یعنی به لحاظ زیست شناسی اون آب، اون کافئین یا اون غذا وارد گردش خون و وارد سلول ها هنوز نشدن که پیام مغزی داره مخابره میشه که شدن.
پس حالا ببینید که دقیقا اینو به ماجرای این اپیزود که در ارتباط با اپیزود قبلم هست وصل کنیم. ببینید پیشگویی اصولا و پیشبینی چقدر روی مغز ما تأثیر گذار و چقدر مغز باش درگیره و حالا ببینید که اقسام پیشگویی که اپیزود قبلش پرداختیم تا چه اندازه میتونه ما رو متأثر کنه و مسیر زندگی ما رو تغییر بده حتی.
دقیقاً. و این نکته که حامد جان گفتن همون جمله معروف من، اینم اسم داره، بهش میگن پلاسیبو، که حالا در اپیزودهای آینده قطعا مفصل راجع به پلاسیبو با هم صحبت میکنیم.
الان نمیخوای یک توضیح کوتاه بدی چون اشاره کردیم به هر حال بدونیم چیه دیگه.
واژه‌شو بگو.
آره ببین، پلاسیبو بیشتر تو بحث شبه دارو به کار میره. یعنی این که شما مثلا سردرد داری و من میام یه قرص شکر میدم به شما، میگم که این یه مسکن قویه و شما میخوری و واقعا سردردت خوب میشه و این اثبات شده.
چیزی
است
که توی باور عامیانه بهشون میگیم، در فهم عمومی میگیم تلقین.
آفرین.
تلقین کرد. آفرین. و
دقیقاً. و این اثر تلقین وجود داره توی بحث‌های به خصوص بیماری‌های روانتنی، بهشون میگن سایکوسوماتیک. توی اون بحث خیلی وجود داره. یعنی شما مثلا یه استخون شکسته رو نمیتونی با پلاسیبو خوب بکنی. اما سردردها، یه سری چیزای این شکلی، این امکان وجود داره واقعا.
مثل بیماری‌های حتی جدی‌تر اعصاب و روان هم بله، داریم که مثلا انواع فلج‌های هیستریک یا کوری، کری، ناشنوایی هیستریک، اینا رو واقعا به نظر میرسه که بیشتر از این که به سمت این که برن که فیزیکال درگیرشن تو بدن، اعصاب و روانه که داره این مسیر رو.
دقیقاً.
یه نکته جالبی هم حالا قرار شد بعدن بازش بکنیم، منم اینجا فقط یه دونه پرانتز باز بکنم. یکی از قدیمی ترین مشاغل پیش از تاریخ، نه این زمانی که اجداد ما شکارورز گردآورنده بودن، شغل درمانگری بوده. آه. که حالا بهش میگن شمن اون دسته. و اون شمن چه کار میکرده؟ با خوندن یک سری اوراد و رقصیدن و دود کردن یک سری حالا گیاهان و اینا، تماماً داشته از همین اثر پلاسیبو استفاده میکرده برای باورمندانش که حالشون واقعاً خوب میشده. همونطور که فراد اشاره کرد، این به شدت همبستگی مستقیم داره با اون نوع بیماری. مثال خیلی قشنگی فراد زد، شکستگی استخوان، تومور مغزی، سرطان معده، اینجور چیزا با پلاسیبو قابل حل شدن نیست. ولی از اونجایی که تقریبا ما نزدیک 50 سال یا شاید هم 100 ساله که با یه شیب وحشتناک به سمت بیماری‌های روانتنی داریم میریم،
بله.
و هیچ وقت در تاریخ ما این گونه بیماری ها اینقدر شایع نبودن.
ببخشید حامد جان، روانتنی رو هم یک توضیح اینجا بدین، ادامه بدین بحثو.
ببین بیماری هایی هستن که از جنس سرطان، از جنس مثلا زخم معده، از جنس شکستگی ها یا تومور ها نیستن، صرفاً برمیگردن، اگر بخوایم از منظر فیزیولوژیکی صرف نگاهش بکنیم، کم کار کردن برخی از هورمون‌های درون بدن و هورمون‌های مغزی هستند. و این کم کار کردن منجر به این میشه که شخص احوالاتی مثل مثلا افسردگی و چیزهای دیگه داشته باشه. اینها میتوانند با این حالت تلقین و پلاسیبو واقعاً حال بهتری پیدا بکنه شخص، منتها امتداد نداره این درمان. شما در لحظه برای چند روز حال بهتری خواهی داشت، ولی قطعا نمیتونه جایگزین اون فقدان اصلی بشه.
دقیقا. اینا چون توی مغز اتفاق میفتن، میتونن در مغز هم حل بشن. یه لطیفه از خیلی معروفه میگن که استامینوفن از کجا میفهمه ما پامون درد میکنه یا سرمون درد میکنه؟ به دلیل اینکه درد در مغز اتفاق میفته. پس استامینوفن سراغ مغز میره، سراغ اون عضوی که درد میکنه نمیره. به خاطر همینه که شما وقتی مسکن میخوری، هر جای بدن درد داشته باشه خوب میشه.
خب حالا یه نکته‌ای وجود داره. ما یه اپیزود کامل در مورد این پیشگویی‌های عجیب و غریبی که بر اساس مواد غیر علمی بودن صحبت کردیم. بعد یه نفری که حالا داره پادکست ما رو دنبال میکنه ممکنه با عنوان این جلسه یه مقداری شگفت زده بشه که یعنی چی پیشگویی‌های واقعی؟ همونطور که فراد توضیح داد، اساساً ما داریم پیشگویی میکنیم، اساساً ما داریم پیشبینی میکنیم. منتها نکته‌ای که کلیدیه و عنصر مهم اینجا اینه، موادی که داری بر اساسش پیشبینی میکنی چی هستن؟ یعنی اون A, B, C, D که داری کنار هم میچینی، اونا با هم دیگه و با موضوعی که قراره پیشبینی بشه چه نسبتی دارن؟ آیا لرد قهوه روی فنجونه که هیچ نسبت مادی نداره با رابطه شما با پارتنرتون؟ آیا یک سری اوراده که با خطوط کج و معوج روی یک تخم مرغی نوشته شده و هیچ نسبت فیزیکی معناداری نداره با اون مسئلهی که قرار رخ بده؟ یا موادی هستن که واقعاً در طبیعت و به صورت فیزیکی به همدیگه متصلن؟ برگردیم به همین کتاب فرهاد. فرهاد در خلأ پیشبینی نکرده. فرهاد داشته یک سیر منطقی رخ دادنها رو نگاه میکرده، رصد میکرده، با همون شیب منحنی 4 پله جلوترش رو رفته جلو. من رو شیب منحنی میخوام خیلی تأکید بکنم. یعنی تو علم کاری که ما میکنیم اینه، اون شیب رو میتونیم محاسبه بکنیم و بگیم اگر با همین شیب ثابت، تأکید میکنم شیب ثابت چون شیبم ثابت نیست، اگر با همین شیب ثابت بره جلو، قاعدتاً باید در مثلا 10 سال یا 20 سال آینده شاهد این باشیم. فرهاد در کودکی خودش یا در نوجوانیش مسئله‌ای به نام آلودگی هوا رو لمس کرده بوده، این رو به چند درجه جلوتر بردتش و رسوندتش به یک حالتی که اون موقع اغراق‌آمیز بوده و الان اصلاً اغراق‌آمیز نیست.
بله.
فرهاد سیر در واقع تکامل تلویزیون رو دیده بوده، از رادیو به تلویزیون‌های گنده سیاسفی، تلویزیون‌های کوچولوی سیاسفی، تلویزیون‌های رنگی و بعد تو مرحله بعد بردادش. نمی‌خوام چیزی از اعتبار و زیبایی پیشبینی‌های فرهاد کم بکنم که برای یک نوجوان به اون سن این میزان از پیشبینی
خیلی فوق‌العاده بود.
برای من همیشه شگفت‌انگیزه. خیلی من اگه جای معلمش می‌بودم نمی‌دونم چند گرفتی اون انشا رو.
فکر می‌کنم 20 گرفت.
حقت بوده.
نه ولی از بیشتر از اینم میشه توجه کرد به اینکه نوجوان تو اون سن داره اصلا چه پیشبینی‌های عجیب غریبی می‌کنه.
مهم اون راه است، مهم اون رواله، مهم نحوه وصل کردن نقاطیه که با همدیگه همبستگی معنادار دارند.
همبستگی معنادار رو باید باز کنی.
همبستگی معنادار یعنی این که ببینید این اتاق الان چه درجه دمایی داره، ارتباط داره با جنس دیوارهاش، با اینکه چه بخاری یا چه سرد کننده یا چه گرم کننده‌ای درش قرار گرفته، درسته؟
بله.
این میزان دمای اتاق ما به حالات روحی راننده اسنپی که داره از پشت این ساختمون رد میشه هیچ ارتباطی نداره.
خیر.
هیچ همبستگی معناداری با هم دیگه ندارن.
یه مثال راجع به این همبستگی معنادار بزنم، شاید یه خود روشنش بکنه. در واقع یه همبستگی معنا ندار رو بگم. یک مقاله‌ای در اومده بود، حالا تقریبا به طنز بود اما واقعیت داشت. اونم این بود که میگفتش که ثابت شده در کشورهایی که بیشتر بستنی خورده میشه سرطان پوست بیشتره. ببین این یه همبستگی وجود داره، ولی این همبستگی علت و معلولی نیست، هیچ معنایی نداره. خب چرا در کشورهایی که بستنی بیشتر خورده میشه، یعنی هوا گرمتره، یعنی اشعه آفتاب بیشتره،
که
پس
اون همبستگی معنایی داره؟
آره،
با این
اون معنا داره، ولی بستنی اینجا ربطی نداره. ولی خب شما میتونید از این همبستگی ها پیدا بکنید و در زندگی روزمره ما خیلی اوقات فریب اینجور همبستگی ها رو میخوریم.
در ادامه میخوام اینو بگم، اساس علم بر مبنای پیشبینی هاست. این که شما میبینید هر سال انواع اقسام گوشی های هوشمند داره تولید میشه، تماماً به خاطر اینه که یک سری گروه هایی توی این شرکت های غول کمپانی ها دارن نشستن و دارن پیشبینی میکنند. یعنی مدام دارن جلوتر از زمان خودشون رو میرن. منتها
و حتی پیشگویی
منتها روی جای محکمی وای میستند، اون فونداسیونی که حالا به قول معروف معمارا میگن، اون جایی که بتن ریزی کردی و روش وایسادی،
ریشه‌ای که روشن،
دقیقاً اون به تو اجازه میده که حالا یه طبقه دیگه هم روش بسازم. مهمترین انتقاد ما به انواع دیگری که در جلسه پیش مثلا در مورد نوستراداموس و بابا وانگا و اینا صحبت کردیم، مهمترین انتقاد ما اینه فونداسیون ندارن،
پایه نداره، پی نداره.
دقیقاً پی وقتی که متزلزله، یا اصلا پی بر اساس این هستش که بپذیر، نبین، بپذیر.
آره.
اون پی محسوب نمیشه. و حالا یه دی ممکنه که به این نوع نگاه علمی یه سری خورده بگیرن که خب اصلا این نگاه علمی که شما دارین ازش دفاع میکنین چی هست و از کجا اومده و مهمترین ویژگیش چیه، که فکر میکنم این دیگه دقیقا در حیطه تخصصی توه بهار که دکتره فلسفه علم داری، که برای شنونده ها بازش بکنی که رمز و به قول معروف قلب این نوع نگاه علمی چیه.
خب من یه پرانتز کوچیک باز کنم که این قسمت ما یه ذره به لحاظ هویت و محتوا با قسمت‌های دیگه که تا الان شنیدین یه فرق کوچیکی داره، و اونم اینه که ما اونجا بیشتر بر پایه مصداق‌ها حرف می‌زدیم با شما و مثال‌ها، این دفعه داریم یه ذره نظریات کلی‌تری رو ازش حرف می‌زنیم. یکم در واقع تاب بیارید این اپیزود رو، ولی لازم بود که وقتی داریم پیشگویی از اون منظر زیر سوال می‌بریم، برای شما در قسمت بعد پیشگویی از منظری که مورد پذیرش علم هست و ما هم یاد می‌کنیم ازش رو براتون باز بکنیم. در نتیجه این اپیزود رو احتمالاً یک کمی باید بیشتر تاب بیارید. خب بریم سراغ باز یه آدم بسیار تاثیرگذار در جهان علم و فلسفه به اسم کارل پوپر، که احتمالاً هم خیلی همون اسمش رو شنیدیم. ما به چی میگیم همین پیشگویی‌ها، پیشبینی‌ها رو نظریات علمی میکنن دیگه، یا فرضیات علمی حتی. فرضیه که حالا یک کمی به سمت تحقق بیشتری رفته باشه تبدیل به نظریه میشه. ما قبل از حرفهای پوپر بحث این رو داشتیم که نظریه یا فرضیه علمی باید قابل آزمون و آزمایش باشه. این یه معیار بود، یعنی شما باید بتونید یه سری تستا طراحی بکنید، باهاش بسنجید اون نظریه یا فرضیه‌تون رو، بعد تبدیل به نظریهش کنید. حالا قدم بعدی این بود که حالا وقتی که این آزمایش رو طراحی کردی انگار به دنبال اثباتش هستی دیگه، یعنی میخوای نظریه رو اثبات بکنی. ولی حالا کارل پوپر اومد چی گفت؟ گفت ببین علم اینجوری عمل نمیکنه، به خاطر اینکه علم مدام اتفاقا داره خودش رو رد میکنه، نسخه قدیمی تر خودش رو و نظریاتش رو، و از پس اینه که رشد میکنه و نسخه جدیدتر و اصلاح شده تری رو داره میاره. پس به نظر میرسه به جای اثبات پذیری یا اثبات کردن نظریه، باید سراغ این معیار اتفاقا جالب تری بریم به اسم ابطال پذیری یا قابلیت رد کردن یه نظریه. بر اساس این دیدگاه میگه وقتی یک فرضیه علمیه یا نظریه که قابل آزمایش و البته باطل کردن یا ابطال باشه، یعنی شرایطی رو بشه براش طراحی کرد که در صورتی که اون شرایط اتفاق بیفته شما نظریت رد بشه. ببینید چقدر تفاوت وجود داره بین اون دیدگاهی که جلسه پیش ازش حرف زدیم که به قول تو میگه بپذیر، باور کن ولا غیر، و نگاه و نگرشی که علم داره ازش دفاع میکنه و میگه که ببین رد کن، یعنی زمانی من میتونم وایسم و دفاع کنم که تو منو بتونی رد کنی، با یک آزمونی بتونی منو کنار بزنی.
یا مثال در همین رابطه بزنم، ببین ما الان تقریبا 150 سال میشه که نظریه اِوولوشن یا تکامل یا دگرگشت ارائه شده. خب
بله،
در تمام این 150 سال هزاران هزار دانشمند دارن سعی میکنن که اینو ردش بکنن، یعنی برخلاف این که مخالفین علم گمان میکنن که تمام دانشمندان دنیا یه گروه تلگرامی دارن که دور هم جمع میشن همه چی رو با هم دیگه هماهنگ میکنن، اینو بارها گفتیم دیگه، دانشمندا تشنه به خون هم دیگه هستن و مدام در حال این هستن که یه تیکه اینو بیان رد بکنن، یعنی مدام دارن آزمایشش میکنن. خب تا زمانی که توی آزمایش کردنهای پی در پی جواب درست داره میده میگن که باشه، و زمانی که نتونه جواب درست بده میگن که باید تغییرش بدیم. یعنی چی میخوام بگم؟ میخوام اینو بگم که گزاره‌های علمی مدام در حال آزمون شدن هستند. خب؟ ولی گزاره‌های غیر علمی آزمون پذیر نیستند. مثلا
که همین سگامی که اون اول شمردیم و به نظرم تنها دشمنی مقدس در جهان دشمنی دانشمنده با همه اتفاقا یعنی برخلاف دشمنی های سیاسی که پدر ما مردم رو در جهان داره در میاره هر روز، دشمنی دانشمنده با هم باعث رشد جهان تمام مدت
و یک نظریه مهم علمی رو شما رد کن جایزه نوبل تو بگیر.
دقیقاً. توسط دانشمندا.
چون شما یک جهش علمی کردی، فهمیدیم این اشتباه بود، ابطال شد، میریم سراغ بعدیش.
حالا یه نکته پیش میاد. میخوام موضوعمو عوض بکنم، برم از سمت منتقدین درباره صحبت بکنم. خب مسئله‌ای که مطرح میشه اینه که چرا باید به شما اعتماد بکنیم؟ شما که همش داره حرفتون عوض میشه، شما که 500 سال پیش یه چیزی میگفتین، 100 سال پیش یه چیز دیگه میگفتین، الانم یه چیز و همین الانم ستایتون نشستین دارین میگین که هر آینه ممکن است که اینها تغییر بکند. خب این یکی از مهمترین انتقادهایی هستش که به نگاه علمی میشه. من به نوبه خودم یه پاسخ براش دارم، شما هم پاسخاتونو بدید.
منم پاسخ دارم. آره
پاسخ من اینه، برگردیم عقب و نگاه کنیم. خب شما با دو گزاره، با دو تا راه مواجهید، هر کدومم که دوست دارین میتونین انتخاب کنین، هیچ اجباری نیست. یک راهیه که علم شما رو آورد و یک راهیه که خرافه شما رو آورد. اولا راه خرافی عموما درش تغییر چندانی تو این چند هزار ساله رخ نداده. همینی که تغییر چندانی درش رخ نداده، یه مقدار باید برای آدم باهوش شاخکاشو تیز بکنه. نکته دوم، در این قسمت خرافی نمیدونم وجود نداره. شما پلو رمال، پلو فال قهوه، پلو هر کسی که از این تیپ هستن برید پرسشی مطرح بکنید، نمیگه نمیدونم، یه جوابی به شما میده. تو علم تا دلتون بخواد نمیدونم میشنوید. و اما مهمتر از همه، منصفانه نگاه بکنید به دستاوردهای این دوتا.
دقیقا.
اتاق گرمی که توش نشستین، یخچالی که پر از غذاهایی هستش که در همه فصول میتونید بخورید، الکتریسیته‌ای که دارید، لپتاپی که دستتونه، ماشین زیر پامون، همه اینها برای ما عادی شده و ما کاملا یادمون رفته که تقریبا اگر بریم به 100 سال پیش، نه خیلی دور، 100 سال پیش هیچ کدومشو نداشتیم. نمردنمون، خوب شدنمون با داروها، واکسنها، آنتی بیوتیک، همه اینها رو این راه برات آورده. این راهی که پر از چیه؟ پر از رد شدنها و دوباره تر شدنه. پس داره به ما یه پیامی رو میده. با تمام فراز و فرودی که داشته، نتیجهش این شده که ما بتونیم از تمام امکانات تکنولوژی امروز استفاده بکنیم. آن یکی راه نتیجهش به کجا رسیده؟ کدام سرطان رو خوب کرد؟ کدام شکستگی رو درمان کرد؟
بله.
کدام تکنولوژی رو برات برمغان آورد؟ و من به شوخی میگم اون مسیر مسیری بود که اگر اجداد ما پی میگرفتن هیچ وقت از غار بیرون نمیومدن.
بله. فکر میکنم این نمیدونم که خیلی بحث مهمیه که تو مطرح کردی. یعنی هر جایی که چرایی کردن امکان پذیر نشد به هر دلیلی، یا ایدئولوژی اجازه نداد تو بپرسی چرا، یا خطر جانی داشتی بگی چرا، یا خودت به سمتی سوق داده شدی که نتونی بپرسی آخه چرا واقعا، یا جایی که رسیدی به این تهجر یا فکر بسته یا دوگماتیسم که بگی نمیدونمی وجود نداره، من میدونم، همونجا کلنگ گور خودتو زدی. حتی این ستا، ما ستایی که نشستیم این اتفاق برامون بیفته، ما اونجا پادکستمون از دست دادیم، خودمون و بینشمون هم از دست دادیم. پس این فرق بزرگ علم با بقیه این سویه هایی که ازشون داریم حرف میزنیم اینه که یا آقا من نمیدونم دیگه، میرم انقدر آزمایش میکنم تا بالاخره شاید دونستم. حالا یه اتفاق دیگه هم که وجود داره اینه که من همیشه تو این جلسات راجع به مصادیق جهان مجازی و تکنولوژی که این آدمهایی که تو این شاخه ها فعلا حرف زدم دیگه، مثلا پیشگوهایی که دارن از اینستاگرام استفاده میکنن، از یوتیوب استفاده میکنن، از ابزارها و ادوات پیشرفته، با بابا تو خودت داری از دستاورد علم استفاده میکنی. کدومتون تا الان بیشتر جوابگو بودین؟ اونی که یک همچین برنامه‌ای رو طراحی کرده، نرم افزاری رو طراحی کرده و در اختیار تو گذاشته که تو حتی باهاش میتونی کار کاسبیت رو پیش ببری، یا تویی که یک گزاره‌هایی رو داری در طول تاریخ تکرار میکنی که هیچ وقت ما نمیتونیم اثباتشون کنیم، نمیتونیم به قول آقای پوپر ابطالشون کنیم یا ردشون بکنیم، هیچ وقت پاسخی براش نداریم. مبهم و بی پاسخ حرف زدنم که بسیار خوب و اوکی دیگه.
دقیقاً. حالا در مورد این نظریات علمی فقط من یه پرانتز کوچیک باز بکنم. من یه جای مطلبی رو خوندم به نظرم جذاب بود. میگه ببینید نظریه علمی مثلا مثل همین نظریه اِوولوشن یا نظریه نسبیت اینشتین، میگه پازل تا حالا حل کردین؟ انجام دادین؟ اینه که مثلا یه تابلو نقاشیه، شما قطعاتو میذارید کنار هم تا نهایتاً اون تابلو تکمیل بشه. نظریات علمی مثل این پازلا میمونن. شما وقتی که مثلا 30-40% گذاشتی مثلا تابلوی دیگه مونالیزاست، دیگه میدونی این مونالیزاست، یهو نمیشه شما آخر. یعنی درسته که ما قطعاتی از پازل رو هنوز نداریم، هنوز به یک سری از نکات نرسیدیم، اما این مونالیزا مونالیزاست، اِوولوشن اِوولوشنه، حالا ممکنه در جزئیات یه تغییراتی بکنه.
لوکس، حامی پادکست بنفش، نامیست آشنا و برندی اصیل که اکنون با محصولات جدید شامپو و نرم کننده های مو وارد بازار ایران شده است. شامپو و نرم کننده های موی لوکس تشکیل شده از 90% مواد طبیعی با ترکیبی از سمق گیاه گوار، انواع عصاره گیاهان مثل رزماری، بابونه، استخودوس، نعنا و روغن حصه انار، حسی از لطافت و درخشش طبیعی را برای موهای شما به ارمغان می آورد. این محصولات خواص گیاهی و قدرت تمیز کنندگی بالایی دارند و مناسب انواع مو و برای تمامی اعضای خانواده است.
بهار، یه سوال میخوام از شما بپرسم دیگه.
بفرمایید.
فرض کن وارد یه مهمونی میشی که 22 نفر اونجا حضور دارن، یعنی شما با اونا میشی 23 نفر. خب تاریخ تولدت یه بار دیگه بگو.
20 مهر 63.
20 مهر. خب چقدر احتمال داره، حالا چهار جوابی هم بهت میگم، چقدر احتمال داره که یکی از اون افراد هم 20 مهر به دنیا اومده باشه؟ گزینه ها اینه: 0%، 2%، 5%، 50%.
من تنها جوابی که میتونم به این بدم فقط بر اساس تجربه زیستیمه دیگه که میتونم به تو بگم. من از همه 0%.
حامد جان شما نظر چیه؟
خیلی سوال عجیبیه.
آره.
یه بار دیگه گزینه دو چی بود؟
0%، 2%، 5%، 50%.
من میگم 5%. الکی هم میگم.
فکر کنم هم هر دو بر اساس تجربه مثلا برخورد با آدما، چون من اصلا تقریبا ندیدم جز استثناء، برای من 0%. حالا شاید حامد بیشتر است.
این دقیقاً همون چیزیه که ما میگیم همیشه یک دره عمیقیه بین شهود ما و محاسبات ریاضی. جواب 50%. و خیلی عجیبه. حالا فرمولش و محاسباتش که مربوط به علم در واقع آمار و احتمالاته، و
50% احتمال داره یکی دقیقاً همون تاریخ.
بله.
خب اینو یه ذره توضیح بده لطفاً.
ببین یه فرمول داره. آخه من فرمولش الان نمیتونم صوتی توضیح بدم، همینجوری از من بپذیرید. ولی دقیقاً احتمالاتو بررسی میکنه که اگر اینطور نباشه چقدره، و بعد توی این فرمول وقتی شما قرار میدی احتمال میشه 50% احتمال این که یک نفر دیگه توی اون جمع 22 نفره روز تولدش با شما یکی باشه. تعداد رو یه ذره ببریم بالا، احتمال میره رو حدود 80-90%.
فراد، فقط روز تولد یا سالش هم همون باشه؟
نه،
یا
فقط روز تولد.
فقط روز تولد.
یعنی
توی ذهن سالهای ما... متفاوت ولی یک روز.
بله. توی ذهن ما تصور اینه که خب 365 روزه. چطور ممکنه که در 23 نفر دو نفرشون هر دو در این 365 روز یکسان باشن؟ اما محاسبات ریاضی به ما میگه که احتمال 50%.
پس این دقیقاً فرمول داره. بله، محاسبش میکنه.
آره، خب... به راحتی هم اگر دوستان دوست داشته باشن میتونن جستجو بکنن پیدا میکنن.
از این میخوای به چی برسی؟
از این میخواد به این برسه که چقدر مغز ما برای درک آمار طراحی نشده.
مغز من که اصلا زیر 1%.
هممون آمار آخرین بخش ریاضیه. که توسعه پیدا کرده و هنوزم که هنوزه درکش، فهمش و تحلیلش برای مغزهای ما، مغزهای کهن ما که در واقع مغزهای پارین سنگی اجدادمون هست، خیلی پیچیده و سخته. مثالی که فرازت خیلی زیبا بود، یعنی الان فکر می‌کنم هم من شوکه شدم هم تو شوکه شدی.
آره بابا.
و هم احتمالاً شنونده ها. دلیل تکاملی خیلی راحتی پشتش قرار گرفته و اون اینه که اساساً در 99.9 زمانی که اجداد ما روی کره زمین زندگی می‌کردن، چیزی اونقدری نداشتن که بخوان ازش آمار دقیقی رو فراهم بکنن. خب می‌خواستن برن شکار در ره بغل، براشون مهم بوده که 17423 تا بوفالو اونجاست یا 15692 تا.
نه دیگه قطعا نه. یه حجمی بوده که حالا اینا میرفتن شکار دیگه.
یا بلاخر. بوفالو زیاد بوده یا کم بوده.
آره دیگه.
دقیقا همین. ما اصلا اینو به صورت قوم باستان شناسی یا قوم شناسی توی جوامع ساده هم دانشمندان انسان شناس دیدن که مثلا استرالیایی ها تا 4-5 بیشتر نمیشمرن. بعدش میگن خیلی. بومیان استرالیا.
یه مثال من از زبان شناسی بزنم، توی خیلی از زبان ها که حالا بازماندش هم به صورت مثنا مونده، مثلا تو عربی میبینی میگه یکی دو تا جمع.
بله بله.
این در خیلی از زبان های کهن بوده، یعنی یکی دو تا خیلی. یعنی ما بیشتر از دوتا دیگه اهمیتی برامون نداشته و تو زبانمون هم اومده.
این شمارش دقیق که بعدش حالا بیاد تبدیل بشه به آمار، یه چیز نسبتاً متأخری هستش که ما برمیگرده به اقتصادهای پیچیده، داد و ستدهای پیچیده، شهرنشینیهای پیچیده و خب طبیعتاً مغز ما، فیزیولوژی مغز ما خیلی کهنه و این 4-5 هزار سال اصلا زمانی نیست که بخواد فیزیولوژی مغز بر اساس اون تغییر بکنه، چون ما داریم ازش یه کارکرد دیگه ای رو الان میکشیم بیرون. به همین خاطر که حالا اصلا توی کارهایی که ما انجام میدیم، ما خیلی وقتا، برای کار خودم میگم، توی باستان شناسی یک متخصص آمار اصلا میاد کنارمون میشینه. یعنی با این که من خودم تو لیسانس و فوق لیسانس و دکترا آمار خوندم، کماکان آمار رو متوجه نمیشم درست، همینطور که الان توی این مثال فهمیدیم، و ما متخصص آمار میاد برامون تحلیلش میکنه.
حالا یه سوال دیگه بپرسم. این سوال رو البته قطعا درست جواب میدید، ولی ته ذهن هممون یه چیز دیگه است که میخوام به اون بپردازم. فرض کنید توی یه زایشگاه در طول روز یه تعدادی بچه به دنیا میان دیگه. الان 5 تا بچه به دنیا اومدن و پسر بودن. احتمالی که ششمی دختر باشه بیشتره یا پسر باشه؟
50-50.
برای منم 50-50.
جواب درست و منطقی اینه. ولی تقریبا همه
تای ذهن فهم کنیم که
تای دلمون احساس میکنیم دیگه نوبت دختره به دنیا بیاد دیگه. این همون چیزیه که بهش میگن خطای قمارباز و خیلی ها رو به خاک سیاه نشونده، به خصوص همین قماربازا رو. یعنی چی؟ یعنی ما فکر میکنیم ته ذهنمون یک تعادل منطقی در طبیعت وجود داره به اینجور چیزا، در حالی که میگن رویدادهای تصادفی مستقل. یعنی چی؟ یعنی وقایع تصادفی گذشته هیچ ربطی به وقایع تصادفی آینده ندارن. ملموس‌ترینش هم شیر یا خطه. الان من یه سکه رو میندازم، شیر میاد، یکی دیگه میندازم دوباره شیر میاد، دوباره دفعه سومم شیر میاد، دفعه چهارم
احتمالا من میگم خط میاد.
آره دیگه، نوبت خطه که بیاد. همین که میگی نوبت خطه که بیاد، یعنی به اون تعادل ایمان داری و این اسمش خطای قماربازه. هیچ ربطی نداره. باز هم احتمال 50-50. 100 بار دیگه هم شیر بیاد، اگه سکه خراب نباشه، احتمالی که دفعه بعد خط بیاد بازم 50-50. این اتفاق حالا یه رویدادی به اسم رویداد مونته کارلو خیلی معروف شد در دنیا. سال 1913 توی کازینوی مونته کارلو اتفاق افتاد. یه بازی هست به اسم رولت، یه توپی رو میندازن، این یا میفته تو خونه های قرمز یا میفته تو خونه های مشکی. یه عده رو قرمزا شرط میبندن، یه عده روی مشکی ها شرط میبندن. حالا اتفاقی که افتاد این بود که چند بار توپ هی افتاد تو خونه سیاه، اومدن دونه دونه هی قماربازا روی قرمز شرط بستن با همون تصوری که خب دیگه الان نوبت قرمزه که بیاد، و نشون به اون نشون که 26 بار پشت سر هم توپ روی قسمت سیاه افتاد و خیلی ها به خاک سیاه نشستن. یا یه اتفاق دیگه افتاد بهش میگن تب 53، تو ایتالیا سال 2003 اتفاق افتاد. اینم یه بازی شانسی داشتن ظاهرن که یه سری اعداد میومد و روی اون اعداد شرط بندی میکردن و مدت ها بود که عدد 53 نیومده بود، اصلا به خاطر همین میگن تب 53. بعد خب خیلی از قماربازا شروع کردن رو عدد 53 شرط بندی کردن، چون فکر میکردن که دیگه الان نوبت 53 که بیاد دیگه. و اینم جالب براتون بگم 182 بار 53 ظاهر نشد.
واو.
آره، این خطای قمارباز حقیقتا محصول جانبی باز هم یک ویژگی بسیار مفید در مغز ماست، اونم باز همون تشخیص الگوهاست، تلاش برای پیشبینی آینده. ما به این تعادله نیاز داشتیم و این به بقای ما کمک میکرده، بنابراین این داستان رو داریم. حالا بهار من یه سوال ازت بپرسم. من یه فیلمی بهت نشون میدم از یه نفر که داره شیر یا خط میکنه خب، و 10 بار پشت سر هم شیر میاره. به نظر جالبه دیگه نه؟ خب اصلا یه معجزه شده.
آره.
با فرض این که بهت اطمینان میدم که همه چیز کاملا منصفانه است.
آره احتمال دیگه. خب
10 بار.
آره.
چطور ممکنه این واقعا اتفاق بیفته؟
به نظر من محتمله. راستش به خاطر اینکه خب یا شیر میاد یا خط دیگه. آره. ممکنه این چرخش به سمت
احتمالش هم 50% دیگه.
آره. ولی اگر این 50% رو حساب بکنید یعنی میشه 1/2 ضرب در 1/2 ضرب، یعنی احتمالش 1024 که این اتفاق بیفته
پشت
یعنی
سر هم.
دقیقاً پشت سر هم یک نفر سکه بندازه و شیر بیاد. چطوری میشه انجام داد؟ این یه چیزی معروف شده، من تازگی هم یه جا شنیدم از یه نفر توی پلتفرمی راجع به این موضوع صحبت میکرد، میگفت تنظیم دقیق. تنظیم دقیق رو شنیدین چیه؟ میگن که مثلا حالا تو کتابای درسی ما هم بود دیگه، میگفتن مثلا ببینید زمین در یک فاصله مناسبی از خورشیده، اگر کمی دورتر بود
بله بله
اینقدر
بله
سرد
بله
بود که ما وجود نداشتیم، اگر کمی نزدیکتر بود. پس ببینید چقدر دقیق تنظیم شده. حالا همین رو ما تو فیزیک هم داریم، یعنی یک سری اعداد هستن مثلا چه میدونم بار الکتریکی مثلا الکترون، اگر یه ذره کمتر بود یک ذره بیشتر بود اصلا جهان شکل نمی گرفت، یه چیزای اینجوری. چرا این تنظیم دقیق اتفاق افتاده؟ با همین مثال شیر یا خط میخوام براتون بگم. تصور بکنید من 1000 نفر رو میارم خب، یا 1024 نفر یا 1000 نفر میارم و میگم شیر یا خط بکنید، بالا سر همشون هم یه دوربین میذارم خب، یک بار سکه رو میندازن، تقریبا به طور احتمالی میدونیم دیگه 50% شیر میارن 50% خط میارن تقریبا. میگم اونایی که خط آوردن برن بشینن، اون 500 نفر حدود 500 نفری که شیر آوردن رو نگه میدارم، میگم دوباره بندازید. بازم از بین اینا 250 نفر شیر میارن 250 نفر، باز همین کارا. آره حدودن دیگه
حدودن. آره.
میگم شما اونایی که خط آوردن برن بشینن، اونایی که شیر آوردن بمونن. نهایتا بعد از 10 بار مثلا فرض کن 2 نفر باقی میمونن، یکیشون شیر میاره یکیشون خط میاره، اونی که 10 بار پشت سر هم شیر آورده اون فیلمو نگه میدارم، بقیه فیلما رو میسوزونم و اون فیلمو بهت نشون میدم. تنظیم دقیق معنیش اینه،
در تعداد بالا.
دقیقاً.
خب اینو در رابطه با چیزم میشه توضیح بدی؟ در رابطه با کره زمین بره. و این که گفتی
ببینید ما چند صد میلیارد یا تریلیون کهکشان داریم، در هر کدوم از اینها چند صد میلیارد ستاره هستند که به دور هر کدومشون تعدادی سیاره میگردن خب، و در یکی از اونها این اتفاق افتاده که الان ما اینجا هستیم. اگر اتفاق نمی افتاد ما الان اینجا نبودیم که این سوال رو بپرسیم.
و اجازه بده بگم شاید نه در یکیشون آخه، از کجا معلوم؟
تعداد زیادی هستن،
هر کدوم در کمربند سبز واقع شده باشن،
ولی حداقل یکیشون ما ایم دیگه،
یکیشون که ما ایم.
ولی اگر زمین یکم دورتر بود یا یکم نزدیکتر بود اصلا ما ایجاد نمی شدیم که این سوال برامون پیش بیاد که چرا این تنظیم دقیق اتفاق افتاده.
و در یه عالمه در میلیون ها منظومه دیگر زمینشون دورتر بود یا نزدیکتر بود که این اتفاق درشون رخ نداد.
خب حالا به قول معروف میگن ای به آن جمله بگفتی هنرش نیست بگوی. من دنبال این گشتم که ببینم آقا اصلا فال و پیشگویی میتونیم براش یه فوایدی هم پیدا بکنیم، همین غیر علمی ها رو، همینایی که اصلا ما بهش براشون هیچ اعتبار قائل نیستیم. یه سری تأثیرات مثبت پیدا کردم، خیلی سریع و تیتوار میخوام راجبش صحبت بکنیم که منصفانه در واقع عمل کرده باشیم. ببینید در واقع میخوام اینجوری بگم، چی باعث شده که اینقدر تداوم داشته باشن اینا در جامعه بشری؟ راجع به این که خب حالا چه ریشه‌ای داشته و راجع به این که چه اثراتی داشته اصلا در بقای ما اینا صحبت کردیم، اما همین الان چه فایده‌ای میتونن داشته باشن؟ اولا به نظر من یکیش کاهش استرابه. گاهی اوقات آدما لازم دارن، چون ما نیاز داریم که احساس کنیم کنترل داریم نسبت به زندگیمون، نسبت به آیندهمون، و گاهی اوقات این تفعل زدن‌ها میتونه به طور موقت استرابمون رو کاهش بده. مثل مسکن عمل میکنه، درمان نیست اما در لحظه میتونه گاهی اوقات یه مسکن به ما کمک بکنه، حتی اگر که غیر منطقی باشه و ما راجبش صحبت کردیم. گاهی اوقات میتونه ایجاد انگیزه و امید بکنه، اگر یک پیشبینی مثبتی، یه خبر موفقیت یا شادی در آینده باشه میتونه باعث افزایش امید و انرژی در افراد بشه. موقتیه، اما تو شرایط سخت زندگی گاهی اوقات همین هم میتونه کمک بکنه. من همیشه مثال میزنم از اون انیمیشن دامبو فیل پرنده، یادتون میاد؟
بله.
اون موشه بهش در لحظه‌ای که میخواست بپره و به شدت ترسیده بود از این موضوع، یه پری میده. این پره همون پلاسیبوه دیگه. میگه که این پره رو بگیر، با این میتونی پرواز بکنی.
که واقعا گاهی آدم نیازش داره.
آره، اون پره رو انگار گاهی اوقات ما نیاز داریم. اون پیشگویی خود تحقق بخش اتفاق میفته و ما میتونیم در واقع باش ازش استفاده بکنیم. گاهی اوقات باعث تقویت روابط اجتماعی میشه. مثلا همین که دور هم بشینن راجع به این که خصوصیات تو چیه، خصوصیات ماه تو چیه، همین ها. اصلا یه جمع دوستانه ما داشتیم، یه دفعه یک دوستی پیشنهاد خوبی کرد، گو آقا بیاییم بدون قضاوت، بدون اینکه کسی بهش بر بخوره، رک و سریع نفری یه دونه ایراد همدیگه رو بگیم.
چه کار خطرناکی.
آره، و خیلی موفقیت آمیز بود. بعدا هم در جمع‌های دیگه این رو انجام دادیم. این باعث میشه هم نسبت به خودمون شناخت پیدا بکنیم، همین که دیگران نسبت به همون چی فکر میکنن.
جنبتون هم بالا بودن.
آره خب البته.
چون برای زوجای جوان اصلا توصیه نمیشه.
برای هیچ کس توصیه نمیشه مگه استثناء. آره.
و گاهی اوقات هم یه بهانه‌ای برای تصمیم گیری به آدم ها میده. یعنی انگار یه هولی رو آدم ها لازم دارن. یه لطیفه هست، میگن طرف جایزه پرش از آبشار نیاگارا رو میگیره، بعد میگن که خب انگیزت چی بود، میگه من فقط دستم برسه به اونی که منو هول داد. یعنی این آدمه توانشو داشته این کار رو بکنه، اومده جایزش هم گرفته، فقط اون هوله رو انگار لازم داشته. گاهی اوقات واقعا، چون به خصوص حافظ سرشار از اشعاریه که هر نوع معنایی رو میشه ازش برداشت کرد و معمولا هم مثبته و آدم ها لازم دارن. اولا که خب به هر حال به بهانه تفعول، به خصوص حالا شب یلدا، حداقل یک شب در سال آدم ها میشینن دور هم چهار تا شعر میخونن، این خودش خوبه. یه جور ارتباط فرهنگیه، حفظ سنت هاییه که زیبا هستن. حافظ شعراش اغلب حاوی پیام های امید بخشه، پر از عشق، پر از معنویت، تسلای خاطره. اینا خیلی به آدم ها میتونه کمک بکنه، به عنوان یه منبع امید میتونه به آدم ها کمک بکنه. ضمن اینکه خب محفل خانوادگی هم با یک ابزار فرهنگی گرم میشه. من فکر میکنم اینا نکات زیباییه که میشه پیدا کرد، به هر حال نکات مثبتی که این داستان داره. از اول ما گفتیم اگر به جنبه فان و سرگرمی بهش نگاه بکنید میتونه فوایدی داشته باشه. یه سنت قدیمی هم ما داشتیم، چهارشنبه سوریا. بچهای جدید قطعا شاید اصلا اسمش هم نشنیده باشن، ولی حالا ماها یادمونه، سنت فالگوش که برگزار میشد چهارشنبه سوری.
من اصلا نمیدونستم.
آه شما هم نشدی. خب شما رو سنتون خیلی کمه دیگه.
لطف داری مرمان. خیلی ممنون. ولی خب اینو بگو.
سنت فالگوش چهارشنبه سوری برگزار می شده. یه نفر یه نیتی می کرده، می رفته گوش وای می ساده. اولین رهگذرایی که با هم صحبت می کردن یه کلید هم می ذاشته زیر پاش. حالا اینم نمادینه دیگه، یعنی یه قفلیه، می خواد یه گشایش اتفاق بیفته و گوش می داده. از حرف‌های اونها، همون اثر بارنوم که گفتم، ماها دوست داریم که همه چیزو به خودمون نسبت بدیم، یک چیزی رو از حرفهای اون رهگذرا در واقع برای خودش تفعل میزده که حالا اگه کلمات مثبت میشنیده خب براش در واقع امید بخش بوده، اگه کلمات منفی میشنیده احتمالاً براش هوشدار بوده، الرتر و هوشیارتر نسبت به اون تصمیمی که حالا مثلا میخواد برای سال جدید بگیره. و یه نکته جالبی هم که داشت، حالا من دو تا اثر روانشناختی خوب توی این دیدم، یکی این که اولا آدم ها به همین بهانه روی خواسته ها و اهداف سال آیندهشون یه تمرکزی میکردن، یه بررسی میکردن، این بررسی خودش خوب بوده. و دوم این که من خودم یادمه مادرم میگفتش که توی در واقع اون روز و شب چهارشنبه سوری آدم ها سعی میکنن اصلا با همدیگه فقط حرفای مثبت بزنن، مبادا این که یه نفر فالگوش ایستاده باشه و یه حرف منفی بشنوه، حداقل یک روز در سال همه با هم مثبت صحبت میکردن که اینم خیلی زیبا بود.
خیلی جذاب.
خب من میخوام یک خواهشی از شما بکنم و اون این که الان فعلا سطح خشکی رو رها بکنید و
بله.
سواری زیردریایی بشیم، بریم توی اعماق اقیانوس ها و اسم این زیردریایی ناتیلوسه و ناخدایی هم داره به نام کاپیتان نیمو. من زمانی که 20,000 فرسنگ زیر دریا اثر ژول ورن رو میخوندم طبیعتا یک نوجوان بودم و به قدری روم اثر گذاشته بود که اصلا کاپیتان نیمو شخصیت افسانه‌ای من بود. یعنی واقعا دلم میخواست که بزرگ شدم از همه دنیا فاصله بگیرم، یک زیردریایی درست بکنم که این زیردریایی به هیچ نیروی محرکه ای از قبیل گازوئیل و بنزین و اینجور چیزا احتیاج نداشته باشه، همه غذا رو بتونیم از زیر دریا به دست بیاریم و تا زمانی که خلاصه زنده هستم با اون فداییان خودم زیر اقیانوس ها بگردم. این داستان خیلی معروفیه که اتفاقا برای نوجوانی ما هاست. الان دیگه من کمتر میبینم که بچه ها ژول ورن بخونن. ژول ورن یکی از خدایگان پیشبینی های علمی هستش و پیشبینی هایی که ژول ورن توی کتاباش کرده به طرز عجیب و غریبی بعداً به تحقق پیوستن. ما میدونیم ژول ورن در ابتدای قرن 19 هم تو فرانسه زندگی میکرده، زمانی هستش که یه عالمه کارهای علمی و تکنولوژیکی دارن شکل میگیرن. دوباره یک بازگشت میزنم به ابتدای همین پادکست. روند پیشبینی های درست اینگونه هستش که A, B, C رو درست بشناسی و بعد D, E, F رو بر اساس اونا پیشبینی بکنی. این دقیقا کاریه که ژول ورن کرد. زیردریایی ناتیلوس با برق و الکتریسیته کار میکرده. زمان ژول ورن داره اینو مینویسه که اصلا زیردریایی وجود نداشته. به قدری با جزئیات ناتیلوس رو تشریح میکنه که شگفت انگیزه. و نیروی محرکه، اون موقع الکتریسیته اساسا نیروی محرکه قدرتمندی محسوب نمیشده، در حد یک بازی بوده. نیروی محرکش رو الکتریسیته میذاره. ژول ورن به 20,000 فرسنگ زیر دریا طبیعتا کفایت نمیکنه، رمانی داره که انسان درش به ماه میره و اون فضاپیمایی هم که داره طراحی میکنه هم به شدت شبیه اون فضاپیمایی هستش که تقریبا 100 خورده سال بعد رفت و روی ماه نشست. حتی اینکه انسان‌ها در خلاء دچار بی‌وزنی خواهند شد رو هم پیشبینی کرده بود. در یک کتاب دیگرش دستگاهی رو داره توضیح میده که پدر هلیکوپتر امروزی هستش، دستگاهی که با چرخیدن پره های بالاش داره حرکت میکنه. یک نوع کشتی هست که پره های خیلی زیادی داره و بالای ابرها داره حرکت میکنه. ژول ورن پیشبینی های علمی فراوانی داره و بسیاری از اون پیشبینی های علمی کاملا و عین به عین تحقق یافتند. این فرقش با خرافه اینه که انقدر اون شخص روی علم زمانه خودش مسلط بوده که تونسته بوده شیب علمی رو به درستی محاسبه بکنه و جلوتر از زمان خودش ادوات و چیزهایی رو پیش بینی بکنه که دقیقاً عین به عین به وقوع پیوستن.
دقیقاً یک جمله از ژول ورن من یه جای خوندم که ازش پرسیده بودن که چطور این پیش بینی ها رو کردی؟ گفت من هیچ کار خاصی نمی کنم، فقط میشینم پای صحبت دانشمندا.
دقیقاً. دقیقاً.
پیندو یک بازار آنلاین به وسعت ایران است که روی کسب و کارهای کوچک و متوسط متمرکز است. در پیندو، فروشنده و خریدار بدون واسطه با هم توافق می کنند تا بهترین شیوه معامله برای هر دو طرف رقم بخورد. پیندو از فروشنده ها کمیسیونی دریافت نمی کند و ساختن فروشگاه هم در پیندو رایگان است. پیندو ویژگی های زیادی دارد. پیندو امنیت و سلامت خرید را 100% تضمین می کند. ویژگی های بعدی پیندو، خرید قسطی، تعیین شکل و زمان ارسال کالا، انتشار ویدیو و عکس و تنوع بالای محصولات است.
خب از ژول ورن که عبور کنیم، باید از یک در واقع سلبریتی در معنای مثبت کلمه در جهان علم و جهان ادبیات حرف بزنیم. سر آرتور چارلز کلارک یا آرتور سی کلارک خودمون، متولد 1917 و در گذشته 2008، کسی که فیزیک و ریاضیات خونده و در جهان ادبیات ما خیلی خوب میشناسیمش. معروف ترین نمونه و مصداقی که میتونم بهتون بگم نوشتن فیلمنامه 2001 اودیسه فضایی به همراه آقای کوبریکه که بر اساس داستان کوتاهی از خودش بوده. حالا آقای سی کلارک هم مثل آقای ژول ورن کارهای عجیب و غریبی کرده و پیشبینی‌های خیلی جذابی داره. از جمله اون پیشبینی‌ها باید بگیم که ایشون سال 1974 بحث اینترنت و ارتباطات جهانی رو اومده بود پیشبینی کرده بود و اینکه آدم‌ها به راحتی دیگه میتونن با هم دیگه ارتباطات بین کشوری، بین شهری، بین قاره‌ای بگیرن به واسطه چیزی مشابه اون چیزی که الان ما دیگه میدونیم اینترنت و ارتباطات جهانیه. باز همون سال 1974 بحث بانکداری و خرید آنلاین اومده بود پیش بینی کرده بود که این اتفاقات به واسطه همون اینترنت جهانی رخ خواهد داد. ارتباطات ماهواره‌ای و دستگاه‌های قابل حمل تو این فضا رو پیش بینی کرده بود. تو یه چیزی فرهاد می‌خواستی راجع به این توضیح دادی برامون وقتی داشتیم گپ می‌زدیم، می‌خوای اینجا اضافه کنی؟
اصلا مدار ژئوسینکرونی که ماهواره‌ها توش حرکت می‌کنن رو الان اسمش رو گذاشتن مدار کلارک.
بله، و بحث آسانسور فضایی رو مطرح کرده بود که هنوز جزء جالب این جزء اون پیشگویی‌ها و پیش‌بینی‌های احتمالی آینده است که هنوز محققش نکردیم، ولی به نظر میرسه انقدر مستند و قابل تحقق هست که شاید در آینده بتونیم بهش دست پیدا بکنیم. و در نهایت تبلت‌ها و کتابخانه الکترونیکی که الان تو دستمون داریم رو هم باز در نهایت سال 1968 اشاره کرده بود به اینکه احتمالاً یه همچین پدیده‌هایی در جهان آینده در معرض استفاده ما هست. حالا باز میتونیم بپرسیم چگونه ایشون این کار کردن؟ خب ایشون که دانشمند بوده خودشون و یک پیشینه علمی داشته و دسترسی داشته به این اتفاقات و همه اینا باعث شده که این اتفاق رخ بده.
آرتور سی کلارک به همراه چند نفر دیگه، در واقع اینها قولهای عصر طلایی داستانهای علمی تخیلی هستن. یکی دیگه از این قولها آیزاک آسیموفه که یه جورایی به هر حال برای ما خب خیلی هم خاطر انگیزه، به خصوص
خیلی.
چون یه تعدادی از کتاب‌های علمی تخیلی در واقع از آسیموف شروع شد، وارد بازار کتاب ما شد. آیزاک آسیموف 1920 در روسیه به دنیا اومده، از اسمش هم معلومه که پیشینه روسی داره. در 3 سالگی به همراه خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرده و ایشون هم دکترای بیوشیمی داشت، استاد دانشگاه بود، یعنی پیشینه علمیش باعث شده بود که اینقدر قدرتمند بتونه داستانهای علمی تخیلی بنویسه. البته آسیموف بیشتر از 500 عنوان کتاب داره و به قول خودش میگه که من در تمام رده‌بندی های کتاب حداقل یک عنوان کتاب دارم. یعنی راجع به هر موضوعی که شما تصور بکنید حداقل یک عنوان کتاب نوشته، اما خب بیشتر به خاطر داستان های علمی تخیلیش میشناسنش. داستان بنیادش که اخیراً به سریال هم تبدیل شد، البته یه برداشتی بود از اون داستان چون چیزی که آسیموف نوشته عملاً غیر قابل ساختنه.
کدوم سریاله میدونی؟
سریال بنیاد، فاندیشن.
آها
بله، فکر کنم اپل تیوی ساخته.
اوکی.
و بیشتر برای ربات ها معروفه. یعنی در زمانی که اکثرا در داستان‌های علمی تخیلی ربات‌ها موجودات پلیدی بودن که حمله می‌کردن، کشت و کشتار می‌کردن، آروم آروم اوورد ربات‌ها رو در زندگی بشر وارد کرد. حالا چیزایی که آسیموف در واقع پیشگویی کرده، این پیشگویی‌هایی که گفتی، من تیتروار فقط میگم تلفن‌های همراه و ارتباطات بیسیم سال 1964، تصور بکنید چه زمانی، جایگزینی اندام‌های بیونیک به جای اندام‌های از کار افتاده، نانو ربات‌های هوشمند داخل بدن، اینترنت. خیلی جالبه، یه مصاحبه سال 1975، یک سال قبل از اینکه من به دنیا بیام، صحبت می‌کنه از اینکه یک کتابخانه مجازی در آینده خواهد بود. ببین هنوز چه سالی، 1975، 20 سال بعد قرار اینترنت بیاد. میگفت یک کتابخانه مجازی شامل تمام دانش بشری که قابل دستیابی برای همه باشه. همه باید بتونن یک کانال تلویزیونی برای خودشون داشته باشن. همه باید بتونن یک دانشگاه مختص خودشون داشته باشن که علایق خودشون رو پیگیری بکنن. خیلی جذابه. و سخنرانی ها و جلسات مجازی رو پیشگویی کرده بود و اصلاً دانشنامه آکسفورد واژه روباتیک رو، مبدعش رو آیزاک آسیموف معرفی کرده. آسیموف خودش در مورد نویسندگان علمی تخیلی چیز جالبی میگه. میگه بسیاری از این اختراعات و اکتشافها و قطعا شاید هم همشون اتفاق میافتادن، اما نویسندگان علمی تخیلی مثل کاتالیزور عمل کردند و سرعت بخشیدند به این پیشگویی‌ها، چون بسیاری از اون مخترع‌ها و مکتشف‌ها همون کسایی بودن که داستان‌های ژول ورن رو خوندن، داستان‌های هربرت جورج ولز، آسیموف،
تأثیر گرفتن
و بله برای اختراعات و اکتشافاتشون از اونها استفاده کردن.
ما در کنار پس اپیزود قبل که از نوستراداموس و بابا وانگا و اینا حرف زدیم و یه سری پیشگو در اون ژانر به شما معرفی کردیم، این دفعه هم ژول ورن و آرتور سی کلارک و ایزاک آسیموف رو بهتون معرفی کردیم که پیشگو در این ژانر. حالا شما خودتون پیشگویی ها رو بذارین کنار هم و مقایسه بکنید.
خب فکر میکنم بد نباشه برای حسن ختام این اپیزود یک اشاره‌ای بکنیم به مثال خیلی جذابی که یووال نو هراری توی یکی از کتاب‌های خودش در مورد پیش‌بینی‌ها می‌زنه. میگه فکر بکنین سال 2010 هستیم، قبل از اتفاقاتی که توی مصر رخ داد و منجر به اون انقلاب عربی و اینجور چیزا شد،
بهار عربی.
فکر بکنیم که یه گروه از دانشمندا یه دستگاهی اختراع کردن که این دستگاه کارش پیشگویی انقلاب هاست و میرن پلوی حسنی مبارک، رئیس جمهور وقت مصر، و بهش میگن که آقا بر اساس پیشبینی هایی که ما در طول این مدت انجام دادیم، سال آینده در مصر یک انقلاب رخ میده. طبیعتاً مبارک چیکار میکنه؟ میاد شروع میکنه مالیات‌ها رو میاره پایین، یا عالمه پول بین شهروندانش بذل و بخشش میکنه، نیروهای امنیتی خودش هم تقویت میکنه. نتیجه چی میشه؟
انقلابه نمیشه.
بنابراین زمانی که دانشمندا میرن که پولشون رو از حسنی مبارک بگیرن، میگه چه پولی باید بهتون بدم؟ شما پیش بینی کرده بودین که انقلاب رخ میده، ولی انقلابی رخ نداد.
پولو باید پیش گرفتن.
دقیقاً.
خب این خیلی جالبه. بعضی از پیشگویی ها به خاطر پیشگویی شدن اتفاق نمیافتن. برعکس اون سلف فولفیلینگ پروفسی یا پیشگویی های خود تحقق بخشی که راجع بهش صحبت کردیم. این داستان پیشگویی خود تحقق بخش خیلی به خصوص تو اقتصاد رایجه. مثلا تو بازار بورس یکی که همه هم قبولش دارن میگن فلان سهام قرار گرون بشه. خب چه اتفاقی میفته؟ همه میرن میخرن، این میاد تو صف خرید قرار میگیره، من و شما هم میبینیم میگیم اه این حتما یه خبری هست، ما هم میخریم. یه چیز طبیعیه دیگه، تعادل بین عرضه و تقاضا وقتی به هم میخوره قیمت میره بالا و واقعا اون پیشگویی به تحقق میپیونده. یا تازگی ها ایلان ماسک از این توییتا میزنه، یه ارز دیجیتال داغونی رو یهو مطرح میکنه، آره میگه که این قرار با ارزش بشه، خب همه میرن میخرن و واقعا با ارزش میشه. خیلی اتفاق رایجیه. چند وقت پیش گفتن روغن قرار قحطی بشه، چی شد؟ همه ریختن هجوم بردن به فروشگاه ها، قفسه های روغن رو خالی کردن و واقعا روغن قحطی شد.
بله.
این داستان خیلی جالبه. حالا من میخوام یه لطیفه ای رو بگم. حالا عامه جان شما با سرخپوستا زندگی کردی، احتمالاً بتونی اینو تایید بکنی. سرخپوستا ظاهراً خیلی در مطالعه طبیعت تبحر دارن، درسته؟
دقیقاً.
یعنی میتونن نشانه های طبیعت رو خیلی خوب استنتاج بکنن، برداشت بکنن، مثلا آب و هوا رو پیش بینی بکنن به خوبی، در حالی که حالا گزارش های هواشناسی ما بیشتر از 24 ساعت اعتبار نداره، ولی اونا خیلی خوب میتونن طبیعت رو باهاش دمخور باشن و ازش نتیجه گیری بکنن. میگن که در یکی از این قبیله های سرخپوستا، حالا دیگه الان هم دیگه مدرن شدن دیگه، آروم آروم اون آموزه های کهن داره فراموش میشه دیگه، بچه های جدیدشون دیگه شلوار جین میپوشن و موتورسیکلت سوار میشن و تلویزیون تماشا میکنن و دیگه آروم آروم از اون حالت ها فاصله گرفتن. حالا در یکی از این قبیله هایی که آروم آروم داره مدرن میشه، اون جادوگر قبیله، حالا اون شمن یا اون رئیس قبیله دیگه فوت میکنه، مثلا آقای چه میدونم گاوه نشسته فوت میکنه و پسر بزرگش باد در موهایش
یه گوساله ایستاده
این جانشینش میشه و حالا اعضای قبیله میان بهش میگن که خب حالا تو که جانشین جادوگر قبیله شدی به ما بگو که زمستون نزدیک، ما چیکار بکنیم، زمستون امسال قرار هوا چجوری باشه، ما چقدر هیزم جمع بکنیم، چقدر غذا نمکسود بکنیم و این حرفا. اونم به سنت پدرانش میگه اجازه بدید من برم یه سیر آفاق و انفسی بکنم در طبیعت، یه مطالعه‌ای بکنم خدمتون میگم. میاد لب جاده، سوار اولین ماشین میشه، میره شهر، اولین کیوسک که تلفن زنگ میزنه اداره هواشناسی، آقا امسال زمستون قرار هوا چجوری باشه؟ اون کارشناس هواشناسی هم میگه که حالا احتمالاً یه جبهه هوای سرد از سمت آلاسکا داره میاد و اینا، احتمالاً زمستون سردی داریم. اینم برمیگرده به افراد قبیلش میگه که امسال زمستون سرده، شروع کنید هیزم جمع کردن. خلاصه یه چند روز میگذره و اینا یه مقدار هیزم جمع میکنن، دوباره میان سراغش و آقا چیکار کنیم، ادامه بدیم یا نه؟ اونم میگه بازم بذارید من یه مطالعه‌ای بکنم در طبیعت. دوباره همین اتفاق میفته، سوار ماشین میشه، میره شهر، کیوسک تلفن زنگ میزنه اداره هواشناسی، آقا اومدم دوباره ازتون بپرسم امسال زمستون وضعیت چجوریه. این دفعه با یه اطمینان بیشتری طرف میگه بله ما حدس میزنیم که احتمالاً امسال زمستون سختی در پیش خواهیم داشت. اینم برمیگرده دوباره به اعضای قبیلش میگه که هیزم جمع بکنید، ظاهرا زمستون سختی داریم، من اون چیزایی که دیدم در طبیعت اینجور به نظر میاد. خلاصه برای بار سوم هم این اتفاق میفته، اینم برمیگرده دوباره از کارشناس هواشناسی میپرسه که آقا اطمینان به من بده قضیه چیه، امسال زمستون بالاخره قراره که چه اتفاقی بیفته. این دفعه با یک اطمینان کامل کارشناس هواشناسی میگه که ببین اصلا در سالهای اخیر بی سابقه است، زمستونی در پیش داریم که اصلا نمیتونی تصورشو بکنی، برف و کولاک و یخبندان خواهیم داشت. باد در موهایش میپرسه که چطور به این اطمینان رسیدین؟ اونم خب حالا بنده خدا ظاهرا آدم صادقی بوده، میگه که حالا بین خودمون بمونه، راستش یه چند وقتی ما این سرخپوستا رو زیر نظر داریم، مثل دیوونه ها دارن هیزم جمع میکنن.
خوب بود، خیلی بامزه بود. خب
خسته نباشین.
بله، اپیزود نفسگیری بود، یه کمی متفاوت بود از ساختار همیشگی ما، ولی به حال یه وقتایی هم لازمه که از مباحث کلی تر اینطوری مرور بشه. خب دمتون گرم، تو اپیزود بعدی.
خدا نگهدار.